سلام و شام بخیر و به آرزوی صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه دری این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را من صفیه حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان با شما هستم. با سرخط خبرهای مهم آغاز می‌کنیم.
خشونت‌ها در جنوب افغانستان جان دهاتن را گرفت. لاوروف میگوید که تعزیرات بر روسیه زیانبار نیست و تلاش‌ها برای دریافت تیاره ناپدید شده مالزیایی ادامه دارد.
در کنار مشروع این همه خبرها، گزارش‌های نیز داریم از درخواست ملل متحد بر توقف حملات بر تأسیسات ملکی به خصوص مراکز انتخابات، سه برابر ساختن خدمات اینترنتی وزارت دفاع ایالات متحده به خاطر جلوگیری از حملات و منع معرفی اقلیت مسلمانان در برما به عنوان روهنگیا. جزئیات این همه خبرها و گزارش‌ها را در لابلای این برنامه دنبال کنید. ما را همراهی کنید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. موج تازه از خشونت‌ها در جنوب افغانستان غیر نظامیان و نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. همکار ما سید سرور امانی در رابطه گزارش می‌دهد.
محمد اسلم کوچی امیر امنیت ولایت اروزگان می‌گوید ساعت 4 عصر امروز انفجار مین کنار جاده بالای موتر نو صرف افراد ملکی صورت گرفته است.
12 نفر زخمی، یک نفر شهید و خود زخمی که تلور حالتم
14 تن زخمی و یک تن کشته است و در جمع مجروحین حالت 4 تن وخیم است و 4 تن کودک و یک زن نیز شامل آنان می باشد. در همین حال صبح امروز در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل یک تن انتار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیک کاروان قوای ایساف انفجار داده که با گفته محمد جان رسولیار معاون والی زابل در این رویداد یک تن از اساکر قوای رومانیا کشته شده و سه تن دیگر آنان زخم برداشته است. با گفته رسولیار در این انگام دو تن از افراد ملکی نیز مجروح گردیده است. سید سرور امانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، قندهار.
ادامه خبرها. مسئولین ملل متحد حملات بر تأسیسات ملکی به خصوص حملاتی را که باعث تلفات ملکی می‌گردد محکوم می‌کند. مسئولین سازمان ملل متحد می‌گویند چنین حملات که منجر به تلفات ملکی می‌شود نفرت برانگیز بوده و به اساس قانون بشر دوستانه بین المللی می‌تواند جرایم جنگی محسوب شود. نیلاب مبارز سخنگوی یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل همچنان به صدای آمریکا گفت معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور محافظت صلح در پیام حمایتش را از مردم افغانستان ابراز کرده است. یوناما همچنان از طرفهای درگیر می‌خواهد که به مردم اجازه دهند تا در انتخابات بدون نگرانی شرکت کنند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پیش از ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که تعزیرات غرب باعث برخی اخلالات در آن کشور گردید اما آنقدر زیانبار نبوده است. شرح بیشتر این خبر را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپایی دو دوره تعزیرات را بر روسیه وضع کردند که شامل قیودات بر ویزه و راکت ساختن برخی از دارایی های حلقه داخلی رئیس جمهور پوتین است تا مسکو را برای تصرف غیرقانونی شبه جزیره کریمه اوکراین مجازات کرده باشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اوضاع دشوارتری را پشت سر گذاشتانده است. او افزود که قدرت‌های غربی قیودات غیر رسمی را وضع کرده از دیپلمات‌هایشان خواستند تا مجالس را که مقام‌های روسی در آن اشتراک داشته باشند تحریم کنند. این در حالی است که کشورهای غربی روسیه را به تعزیرات شدیدتر تهدید کردند. قرار است آقای لاوروف با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات کرده و پیرامون دریافت راه حل به بحران اوکراین گفت و شنود کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. مقامات استرالیایی میگویند که یک کشتی جنگی مجهز با وسایلی که میتواند موقعیت بکس سیاه تیاره را جستجو کند امروز برای پیدا کردن تیاره ناپدید شده مالزیایی حرکت کرد. این کشتی در مدت چند روز آینده به ساحه خواهد رسید که مقامات میگویند ممکن تیاره بوینگ 777 خط هوایی مالزیا در آنجا غرق شده باشد. مقامات همچنان میافزایند که 10 کشتی و 10 تیاره دیگر امروز با ماموریت تجسسیشان در بحر هند تا سواحل غربی استرالیا ادامه دادند. در عین حال ده ها نفر از اقارب خشمگین مسافرین این تیاره امروز در کوالالامپور قاصر معلومات بیشتر در مورد وضعیت تیاره شدند. آنها مقامات مالزیایی را به کتمان معلومات حیاتی مهم متهم می کنند. اکثریت مسافرین سوار در آن تیاره اتباع چین بودند.
مقامات عراقی میگویند که یک بم گذار انتحاری موتر حاملش را در شهرک رمادی بالای یک پل انفجار داده، جان کم از کم 3 تن را گرفت. پلیس میگوید که در این انفجار 5 تن دیگر زخمی شده است. در حمله دیگر بر یک پسته تلاشی در شهر موصل، 7 سرباز عراقی به ضرب گلوله کشته شد. عراق در سالهای اخیر بدترین خشونت ها را تجربه می کند که از نارضایتی های گسترده میان اقلیت سنی و جنگ داخلی سوریه منشأ گرفته است. در جریان سال جاری در آن کشور بیش از 1400 نفر کشته شده است.
میانجیگران آمریکایی به امید نجات مذاکرات صلح شرق میانه نشست‌های فوری را با مقامات اسرائیلی و فلسطینی انجام می‌دهند. مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در روزهای اخیر به دلیل عدم توافق روی شرایط رهایی زندانیان با بن‌بست مواجه شده است. فلسطینی‌ها می‌گویند که اسرائیل عهد بسته بود که با آغاز مجدد مذاکرات زندانیان را آزاد می‌سازد. اما اسرائیل میگوید که فلسطینی ها با حسن نیت به مذاکرات نپردازند. مقامات اسرائیلی میخواهند اطمینان حاصل کنند که پس از آزادی زندانیان فلسطینی ها مذاکرات را فراتر از ضرب العجل تعیین شده تمدید میکنند. مقامات اسرائیلی و فلسطینی گفته اند که آنها امروز با میانجیگران آمریکایی در تماس بودند تا راهی را برای تمدید مذاکرات دریابند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. مقامات امنیتی در مصر میگویند که تندروان مزدون در شبه جزیره سینای بر یک موتر نظامی حمله کرده، راننده آن را که سرباز پلیس بود کشتند. آنها میگویند که 3 منصوب دیگر پلیس در آن حمله زخمی شدند. افراد مسلح پس از درگیری با نیروهای پلیس پا به فرار نهادند. مجروحین این رویداد در حالی که وضعیت صحیشان وخیم بود به شفاخانه انتقال داده شدند. شورشگری در جریان ماهای اخیر در سینای از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین آن کشور افزایش یافته است.
نیروهای امنیتی ترکیه میگویند که در جریان انتخابات شاربالی‌های آن کشور امروز طی یک درگیری میان اقارب نمزادان 6 تن کشته شد. تنش‌ها در حال در ترکیه شدت گرفته است که انتخابات برای بررسی شهرت و میزان محبوبیت حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان صدر اعظم این کشور یک امتحان جدی می باشد. حکومت آقای اردوغان متهم به فساد اداری است و این سبب شده است که چندین وزیر کابینه اش نیز از مقامهایشان کناره گیری کنند. از سوی دیگر حکومت ترکیه در آخرین تلاش دسترسی به توییتر را که مجرای پخش اتهامات فساد علیه رجب طیب اردوغان صدر اعظم آن کشور بوده به حالت تعلیق درآورده است.
تایلندی ها امروز برای انتخاب اعضای مجلس سنای پارلمان آن کشور رأی دادند. رای گیری یک روز پس از آن برگزار گردید که 10,000 احتجاج کننده به جاده های بنکاک به مظاهره پرداخته خواستار استعفای ینگلک شنوات را صدر اعظم آن کشور شدند. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
روند رای‌دهی امروز برعکس رای گیری برای مجلس نمایندگان پارلمان آن کشور بدون کدام اخلال به پیش رفت. مخالفین سیاسی حکومت انتخابات هفته گذشته را تحریم کردند که در نهایت از سوی محکمه قانون اساسی آن کشور ملغا اعلام شد. اگر سیاسیون مخالف حکومت در مجلس سنا اکثریت را کسب کنند، در صورت استیضاع کنار زدن صدر اعظم آن کشور ساده خواهد بود. او با چشم پوشی از موجودیت فساد در حکومت متهم است که باعث میلیاردها دلار زیان مالی به آن کشور شده است. قرار است صدر اعظم آن کشور فردا با کمیسیون ضد فساد تایلند دفاعیه خیش را بیان کند.
پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش میزایل‌های بالستیکی پیونگ‌یانگ را تقبیح کرد، کره شمالی تهدید نموده که یک نوع جدید آزمایش هسته‌ای را انجام خواهد داد. یک خبرنامه وزارت خارجه کره شمالی مشعر است که این غیر قابل تحمل است که شورای امنیت ملل متحد از فعالیت‌های جنگی هسته‌ای ایالات متحده چشم پوشی نموده و آزمایشات دفاعی خودی اردوی آن کشور را تقبیح می‌کند. پس از آن که کره شمالی به روز چهارشنبه دو میزایل بالاستیکی برد کوتاه را در آب‌های سواحل شرقی شبه جزیره کره به آزمایش گرفت، شورای امنیت ملل متحد گفت که آن کشور از فیصلنامه‌های ملل متحد تخطی ورزید.
و یک روزنامه اسپانیایی گزارش داده است که دو خبرنگار آن کشور که سال گذشته در سوریه اختطاف شده بودند آزاد شدند. روزنامه ال موندو امروز گزارش داد که این دو ژورنالیست اکنون در سوریه به سر می‌برند. آنها سال گذشته از سوی گروه حکومت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده اختطاف شده بودند. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها از مبارزات انتخاباتی در افغانستان جلب می‌داریم که همکار ما مکیه منیر در خط مستقیم تلفن با ما هستند و گزارش می‌دهند. خانم منیر سلام و بفرمایید.
تشکر. با پایان یافتن روند مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری که 34 روز به او باقی مانده، مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری شدت گرفته و بیشتر نامزدان به ولایت کشور سفر میکنند. آقای گلاغا شیرزه امروز به ولایت بلخ رفت و در شهر مزار شریف با شماری از هواداران صحبت کرد و از نگرانی کرد از مداخله رئیس جمهور در امور انتخابات و گفت که رئیس جمهور می خواهد که تیم خودش در انتخابات برنده شود و تقلب نماید در انتخابات. و از سوی دیگر آقای دکتر عبدالله به ولایت کندهار رفت امرا با دماونش و تشریح کرد برنامه های خود به باشنده های از او ولایت و همچنان گفت در صورت کامیاب شود امن در این ولایت می رود و زمینه کار برای مردم مساعد می سازد. آقای هدایت امین ارسلان، آقای دکتر زلمی رسول و همچنان آقای اشرف غنی احمدزی امروز به ولایت هرات رفتن و اینا در گردمایی های جداگانه تشریح کردن برنامه هایشان به مردم و همچنان هوادارانشان. آقای اشرف غنی گفت که در صورتی که برنده شود در قسمت بجا شده های داخلی و همچنان مهاجرین به خصوص مهاجرین ایران توجه میکنه. آقای دکتر زلمی رسول از مردم خواست به پای صندوق های رای بروند و با رایشان به فساد اداری در کشور بی همنی و همچنان تعصب پایان بدن. و همچنان آقای هدایت امین ارسلا گفت که در صورتی که برنده شود تامین حقوق زنا و همچنان مبارزه با فساد اداری در اولویت های کاریش قرار دارد.
تشکر از شما خانم منیر. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به بخش ورزشی و اقتصادی معطوف می‌داریم که همکار ما حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
مسابقات تورنمنت تنیس شهر میامی ایالت فلوریدا امروز یک شنبه با مسابقه نهایی مردان به پایان می‌رسد. قبل بر این در دور نهایی این تورنمنت نوواک جاکوویچ بازیکن شماره دوم جهان تنیس با شکست دادن نیشیکوری بازیکن ژاپنی و همچنان رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره یک جهان با پیروزی در برابر توماس بریدی چکی هر دو به دور نهایی یا فاینل این تورنمنت گام نهادند. شام امروز یک شنبه ساعت 8:30 دقیقه به وقت میامی نوواک جاکوویچ و رافائل نادال این دو رقیب دیرینه یک بار دیگر در برابر هم ظاهر خواهند شد. در دور نهایی مسابقه تنهایی زنان این تورنمنت سرینا ویلیامز آمریکایی بازیکن شماره یک تنیس زنان با پیروزی بر نالی بازیکن چینی در دو ست 7-5 و 6-1 توانست لقب قهرمانی این تورنمنت را از آن خود سازد. و در مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی در 32 روز مسابقات پرمیر لیگ بریتانیا تیم چلسی با 69 امتیاز در صدر و تیم‌های لیورپول اف سی و مانچستر سیتی به ترتیب با 68 و 67 امتیاز در مقام‌های دوم و سوم جا گرفته است. ولی هم خبر اقتصادی. با گزارش آژانس خبری ریوترز پس از تاکید غرب بر تحریم انرژی روسیه و اختلال در بخش نفت آن کشور، قیمت نفت به 108.07 دلار در هر برل رسیده است. رشد اقتصادی ایالات متحده در 3 ماه اول سال 2013 و همچنان کاهش سطح بیکاری در این کشور که در 4 ماه اول سال به پایین ترین حد خود رسیده است نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده پس از فصل زمستان گام به جلو بر می دارد و این امر می تواند در تقاضا و افزایش قیمت نفت اثر گذار باشد. بهای نفت خام برنت تا نخستین ساعت روز یکشنبه با 22 سنت افزایش به 108.07 دلار در هر برل رسیده است که این مبلغ افزایش 80 سنت را نسبت به روز پنجشنبه نشان می دهد. بحران اخیر اوکراین و پیوستنش به جزیره کریمیا به روسیه و نیز ادامه اعتراضات مسلحانه در لیبیا از مهمترین دلایل افزایش قیمت نفت گزارش شده است.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمیده.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
من فکر میکنم که امضای قرارداد به مفاد افغانستان است.
در قانون حاکمیت را ولم او پا دی وطن که اغا پروژه مخت یوسم اغا زیبنه پروژه.
ما به خاطر رسیدن به سال برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع مجمع خبرها را از رادیو آشنا شنیدید و اکنون نوبت نشر گزارش هست. مسئولین ملل متحد خواهان توقف حملات بر تأسیسات ملکی به خصوص کمیسیون‌های انتخاباتی شده و تلفات ملکی در نتیجه حملات اخیر را محکوم کردند. از سوی دیگر مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلفات ملکی به خصوص زنان و کودکان در نتیجه حملات مخالفین ابراز نگرانی کردند. تفصیل این گزارش را از فوزیه احسان میشنوید.
مسئولین ملل متحد حمله به تأسیسات ملکی به خصوص حملات اخیر مخالفین بر کمیسیون های انتخاباتی و همچنان تلفات ملکی در نتیجه این حملات را محکوم می کنند. مسئولین سازمان ملل متحد می گویند چون این حملات که منجر به تلفات ملکی می شود نفرت برانگیز بوده و به اساس قوانین بشر دوستانه بین المللی می تواند جرم جنگی محسوب شود. دکتر نیلاب مبارز سخنگوی یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل همچنان به صدای امریکا گفت معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حفاظت صلح در پیام حمایتش را از مردم افغانستان ابراز کرده است.
آقای لتسوس معاون سرمنشی ملل متحد در امور حفاظت صلح که سفر کوتاهی در افغانستان داشتن گفتم که میخواهم پیام واضحی مبنی بر حمایت از مردم افغانستان برای افغانستان برسانند و همچنان اضافه کردند که هدف قرار دادن دفاتر و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات توسط دشمنان دموکراسی نفرت برانگیز میباشد.
همچنان نیکولاس هیسم سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل در اعلامیه گفته است وصل به خشونت برای تهدید شهروندان به خاطر اینکه حق دموکراتیکشان را به کار میبرند و این معنا است که عاملین این خشونت ها تواناییشان برای فائق آمدن به مردم از طریق تلاش های سیاسی را از دست دادند. از سوی دیگر مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی در نتیجه حملات مخالفین ابراز نگرانی میکنند و میگویند رقم تلفات اطفال و زنان که در منازعه دخالت هم ندارند در این افزایش یافته است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید تلفات ملکی به خصوص تلفات زنان و اطفال در اثر حملات انتحاری و انفجار ماین های کنار جاده رخ می دهد و همچنان می گوید در این اواخر قربانیان بخشی از قتل های هدفمند را نیز زنان و اطفال تشکیل می دهند. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گفتگوی با صدای امریکا در این مورد افزود
قابل نگرانی هستند که تعداد اطفال و زنان در این تلف شده هایی که در نزاع فریق نیستند و در این جنگ دخل نیستند خیلی رو به افزایش هستند و از این لحاظ ما سخت نگران هستیم. کمیسیون همیشه این مسئله تاکید میکنه که اول بر دو آموزه های و دو اصول اساسی که یک با اساس عرف بین‌المللی جنگ و دوم با اساس تعلیمات اسلامی هم این افراد نباید که مورد هدف قرار بگیرند.
آقای بیدار از حکومت و نیروهای امنیتی میخواهد که در راستای تامین امنیت مردم توجه جدی کنند و کسانی را که دست به کشتار غیر نظامیان و هراس افغانی میزنند شناسایی و محاکمه کنند. این نگرانی ها در مورد هدف قرار گرفتن شدن تأسیسات ملکی و تلفات غیر نظامیان در حال ابراز می شود که از نخستین شب سال 1393 به این طرف بر علاوه ولایات مختلف کابل پایتخت افغانستان شاهد چندین حمله خونبار بود. در یک حمله تروریستی در هتل سیرینا که در نخستین شب سال نو رخ داد، 9 غیر نظامی که اکثر آن را زنان و اطفال تشکیل می داد کشته شدند. حمله گروهی مهاجمان به دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در منطقه دارالامان کابل، حمله به مسجد غیر دولتی ریشه های صلح به روز جمعه و حمله گروهی روز شنبه در نزدیکی کمیسیون مستقل انتخابات، بر علاوه تلفات ملکی، نگرانی های شدید را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در پی داشته است. اما دفتر هیئت معاونت ملل متحد با نشریه اعلامیه گفته است این حملات نمی تواند تلاش های ملل متحد در آستانه انتخابات را صدمه بزند. مسئولین یوناما همچنان گفتند با وجود این تهدیدات اطمینان دارند که مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت خود پای صندوق های رای خواهند رفت.
می خواهید بدانید کی از کدام نامزد ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند؟ برای دانستن وبسایت صدای امریکا را ببینید www.voa.com.
جک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده امریکا می گوید وزارت دفاع این کشور کارمندان خدمات اینترنتی خیش را به منظور جلوگیری از حملات 3 برابر می سازد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده امریکا طرحی را اعلام کرد که بر اساس آن کارمندان محافظتی سایبری آن در جریان چند سال آینده 3 برابر خواهد شد تا در برابر حملات اینترنتی که امنیت ملی امریکا را تهدید می کند دفاع نماید. تبصره های چک هیگل در مقر اداره امنیت ملی در بیرون از شهر واشنگتن در زمانی صورت می گیرد که مامورین او را در معرض سوالات خیش در حال قرار می دهند که گزارش های تند جاسوسی سایبری امریکایی انتشار یافته است. ایالات متحده امریکا، اردوی چین و هکرهایی را که در خاک چین مستقرند متهم به حملاتی می سازد که در برابر اهداف نظامی و سنتی امریکا برانداخته می شود. آنها سعی می ورزند تا بتوانند به اسرار یا دارایی های معلوماتی امریکا دست برد بزنند. چک هیگل در جریان سخنرانیش در اداره امنیت ملی امریکا بیان داشته گفت:
Our responsibility, all of us, whatever the revolutions in technology.
مسئولیت ما و همه ما بدون در نظر داشت انقلابات تکنولوژی این است تا نه تنها ملت خیش را محفوظ سازیم، بلکه کرکتر بنیادی جامعه آزاد خود را نیز مسئول بداریم.
وزارت دفاع امریکا نه تنها از استعدادهای بیرونی استفاده می کند، بلکه افرادی را که در داخل اردوی ایالات متحده خدمت می کنند تشویق می کند تا به این منظور آموزش ببینند. تا سال 2016 پنتاگون باید 6000 پرسنل مسلکی را داشته باشد. تعداد کسانی که امسال باید استخدام شوند به 1800 می رسد.
Our nation confronts the proliferation of destructive malware.
در جریان تبصره‌های امروز من، سیستم‌های وزارت دفاع ممکن بیش از 50,000 بار از جانب حریفان ما مراقبت شده خواهد بود. ملت ما مواجه با پروگرام‌های رو به انکشاف کامپیوتری مخرب می‌باشد و این حقیقت است که مساعی محکم، دوامدار و جدی برای نظارت، دسترسی و برهم زدن شبکه‌های عمومی و خصوصی و سیستم‌های کنترلی صنعتی که فراهم آوری آب، انرژی و غذایی با آن وابسته است، صورت می‌گیرد.
چک هیگل اضافه کرده گفت که حکومت و کاروبارهای خصوصی نسبت به چند سال قبل آمادگی‌های بیشتری در برابر تهدیدهای سایبری دارند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
در نخستین سرشماری نفوذ در برما پس از گذشت 10 سال، اقلیت مسلمانان از معرفی شخصیتشان به عنوان روهنگیا منع شدند. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
کارمندان سرشماری نفوذ روز یکشنبه پس از آن به اتهام تنش‌های دینی و فرقه‌ای به باد انتقادات شدید قرار گرفتند که حکومت حق اقلیت مسلمانان را برای شناسایی هویتشان به عنوان روهینگیا سلب کرد. و مجریان امور در بعض نقاط کشور به شمول مناطق تحت کنترل شورشیان در ایالت های کچن و وا گفتند آنها مانع سرشماری گردیدند، زیرا بیم دارند که این شمارش برای مقاصد سیاسی به کار گرفته خواهد شد. برما اخیراً از نیم قرن حکم روای نظامی و انزوای خود خواسته برون آمده است. هیچ کس نمی داند که در آن کشور عمدتاً بودایی با چه تعداد جمعیت زندگی می کند. اما سوالات در مورد نژاد و قومیت همچنان بسیار حساس و بحث برانگیز است که گروه های حقوق بشر بارها هشدار دادند که این موضوع می تواند جمعیت های آسیب پذیر را در معرض خطر قرار دهد. آنها به خصوص در مورد اقلیت مسلمانان روهینگیا در ایالت غربی راخین نگران هستند که طی 2 سال گذشته هدف حملات تبهکاران بودایی قرار گرفتند. این حملات بیش از 200 کشته به جا گذاشت و منجر به فرار 140 هزار تن دیگر از خانه هایشان گردید. روز شنبه یک سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرد که روهینگیایی ها اجازه نخواهند داشت تا در انتخابات خود را به این نام معرفی کنند. ملل متحد اکیداً اطمینان داد که روهینگیاییان اجازه خواهند یافت تا در آن وقت خود را به عنوان مسلمانان روهینگیایی معرفی بدارند. اقلیت‌های قومی که 40% نفوذ میانمار را تشکیل می‌دهند نیز نگرانی‌هایشان را در مورد این روند ابراز کردند. تخمین‌های پذیرفته شده بر اساس نفوذ شماری سال 1983 جمعیت آن کشور را حدود 60 میلیون نفر می‌داند. تحلیلگران میگویند که آن شمارش بسیار ناقص بوده، بسیاری اقلیت‌های مذهبی و قومی را کنار گذاشته و نادیده گرفته است. کارمندان سرشماری نفوذ اکثرا معلمین مکاتب ملبس با لباس‌های سفید و سبز و روز یک شنبه کارشان را با رفتن به دروازه به دروازه آغاز کردند. آنها امیدوارند به نفوذ شماری 12 میلیون خانوار تا 10 آوریل رسیدگی نمایند. پرسشنامه‌های پیچیده و طولانی آنها در یک همکاری بین حکومت و صندوق وجهی نفوذ ملل متحد در صدد کسب اطلاعات است که با چه تعداد مردم در هر خانوار زندگی می‌کنند و میزان سواد، سطح اشتغال، دسترسی معلولین به آب پاک و میزان تولدات را احتوا می‌کند.
فشرده خبرهای گردی.
مسئولین ملل متحد حملات بر تأسیسات ملکی به خصوص حملات را که باعث تلفات غیر نظامیان می‌گردد محکوم می‌کنند. مسئولین سازمان ملل متحد می‌گویند که چنین حملات که منجر به تلفات ملکی می‌شود نفرت برانگیز بوده و بر اساس قوانین بشر دوستانه بین المللی می‌تواند جرایم جنگی محسوب شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پیش از ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که تعزیرات غرب باعث برخی اخلالات در آن کشور گردید، اما آنقدر زیانبار نبوده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی 2 دور تعزیرات را بر روسیه وضع کردند که شامل قیودات بر ویزا و راکت ساختن برخی از دارایی‌های حلقه داخلی رئیس جمهور پوتین است تا مسکو را برای تصرف غیرقانونی شبه جزیره کریمیه اوکراین مجازات نموده باشند. مقامات استرالیایی میگویند که یک کشتی جنگی مجهز با وسایلی که میتواند موقعیت بکس سیاه تیاره را جستجو کند امروز برای پیدا کردن تیاره ناپدید شده مالزیایی حرکت کرد. این کشتی در مدت چند روز آینده به ساحه خواهد رسید که مقامات میگویند ممکن تیاره بوینگ 777 خط هوایی مالزیا در آنجا غرق شده باشد. مقامات عراقی میگویند که یک بمبگذار انتحاری موتر حاملش را در شهرک رمادی بالای یک پل انفجار داده، جان کم از کم 3 تن را گرفت. پلیس میگوید که در این انفجار 5 تن دیگر زخمی شده است. میانجیگران آمریکایی به امید نجات مذاکرات صلح شرق میانه نشست‌های فوری را با مقامات اسرائیلی و فلسطینی انجام می‌دهند. مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها در روزهای اخیر به دلیل عدم توافق روی شرایط رهایی زندانیان با بن‌بست مواجه شده است. فلسطینی ها می گویند که اسرائیل عهد بسته بود که با آغاز مجدد مذاکرات زندانیان را آزاد می سازد. مقامات امنیتی در مصر می گویند که تندروان مزنون در شبه جزیره سینای بر یک موتر نظامی حمله کرده، راننده آن را که سرباز پلیس بود کشتند. آنها می گویند که 3 منصوب دیگر پلیس در آن حمله زخمی شده و افراد مسلح پس از درگیری با نیروهای پلیس پا به فرار نهادند. نیروهای امنیتی ترکیه میگویند که در جریان انتخابات شاروالی های آن کشور امروز تا یک درگیری میان اقارب نامزدان 6 تن کشته شد. تنش‌ها در حال در ترکیه شدت گرفته است که انتخابات برای بررسی شهرت و میزان محبوبیت حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان صدر اعظم این کشور یک امتحان جدی می باشد. تایلندی ها امروز برای انتخاب اعضای مجلس سنای پارلمان آن کشور رأی دادند. رأی گیری یک روز پس از آن برگزار گردید که ده ها هزار احتجاج کننده با جاده های بنکاک به مظاهره پرداخته خواستار استعفای ینگلک شنوات را صدر اعظم آن کشور شدند. پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش میزایل های بالستیکی پیونگیانگ را تقبیح کرد، کوریای شمالی تهدید نموده است که یک نوع جدید آزمایش هسته‌ای را انجام خواهد داد.